ادبیات دفاع مقدس هم بیشتر باز بکن، البته با آگاهی از تذکر به جای شما. همراه ما باشید، ساعت 10 صبح 16 بهمن ماه 1401.
مسیر سیمرغ، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه فجر از 12 تا 21 بهمن ماه 1401 خورشیدی از ساعت 9 تا 10:30 صبح از رادیو نمایش. مسیر سیمرغ.
خب ما همونطوری که عرض می‌کردم در بخش قبلی، خانم حاتمی، در مورد ادبیات انقلاب شروع کردیم ادبیات داستانی رو و به فراخور توالی تاریخی به ادبیات دفاع مقدس رسیدیم.
هنوز نرسیدیم،
در واقع داریم الان که در خدمت شما هستیم، تازه داریم می‌بینیمش، وارد شدیم و بعد از اون هم قرار هست فردا باز هم بیشتر در حوزه بانوان و خانوم هایی که توی حوزه سینما در واقع دوران انقلاب و دفاع مقدس فعالیت کردند بیشتر صحبت بکنیم، با شکافی بکنیم فعالیت هاشون رو و از این قراره دیگه، به قول کنداکتور ما الان از این قراره.
موافق هستید همون ادامه مطالب آقای در رابطه با آقای محمد رضا سرشار که عرض کردیم شروع کردیم ادامه بدیم؟
بله، عالیه.
چون همین کمک میکنه که اون چیزی که مد نظر هستش و شما بیانش کردید بیشتر خودشو نشون بده. آقای سرشار تا الان 36 جایزه رو در سطح کشور گرفته تو حوزه نویسندگی و جالب اینه که یک نشریه بین المللی ما داریم، Who is Who؟ چه کسیست او؟ که در سال 73 نام این شخص رو به عنوان یکی از مشاهیر فرهنگ ایران به ثبت رسوند. و یک لیست بلند بالایی هستش از جوایزی که گرفته، حالا تو جشنواره های حتی کتاب های آموزشی. عجب. در این هم در واقع آقای سرشار جایزه هایی رو گرفتن. شما چیزی از کتاباشون رو خوندید؟
متاسفانه نه، شما که دارید میفرمایید اینا رو دارم ترغیب میشم که برم و یکی از کتاباشون رو بخونم حتما.
خیلی فعال بودن در زمینه کتاب کودک و نوجوان.
بله.
در زمینه کتاب کودک و نوجوان و آقای سرشار رو که هممون میشناسیم در فعالیت‌های رادیویی، قصه‌گویی، اینو که دیگه شنیدید.
بله، در
جریان.
بله،
که سال‌های سال قصه ظهر جمعه رو از رادیو ایران با نام مستعار رضا رهگذر.
بله،
در واقع
بله.
ما سالهای سال، خود من سالها قصه های ایشون رو شنیدم.
من
جامعه.
از نگاهتون و از توضیحاتتون راجع به این نویسنده عزیز متوجهم که شما خودتون طرفدار قلمشون هستید و تا حدی حداقل خاطره دارید که الان فهمیدم اون خاطره در این برنامه رادیویی اتفاق افتاده.
خاطرم بله، مال گویندگی ایشون هستش، چون ایشون برای شبکه افق هم یه مقدار نریشن های در واقع فیلم های مستند رو میگفتن.
آها.
در این حوزه بله، ولی خب همه کارهای ایشون در زمینه فیلمسازی یا گویندگی و اینها خلاصه نمیشه. فیلمنامه های خوبی رو هم نوشتن، ولی بیشترین فعالیتشون رو حوزه داستانی هستش.
بله.
توی اون زمینه هم بیشتر برای نوجوانان در واقع نوشتن. آقای سرشار طراح و بنیانگذار قصه نویسی بودند و علاوه بر این مدرس دانشگاه هنرهای زیبا هم بودند از سال 69 تا 72.
خب پس به دوره من
شاگردانی رو شما چه سالی اونجا بودید؟
اجازه بدید نگم. 88 89، یعنی می‌خواست خیلی بعدتر.
خیلی بدتر.
آره. بخاطر همین خجالت کشیدم که بگم، دیگه شما گفتید بگم، گفتم
اشکالی نداره.
من گفتم به دوره من نمیخوام.
آخه نذاشتید ادامه این صحبت رو بگم که ایشون در همون زمانی که مدرس بودند در واقع شاگردانی رو تربیت کردند در حوزه داستان نویسی که خودشون شدن نویسندگان
دقیقاً.
بله. آقای مثلا محمد رضا بایرامی، بله. محمد میرکیانی، فرخنده حق شنو، علی رضا ایوزی، رازی تجار که یکی از نویسندگان خوب دفاع مقدس هستش، خانم سمیرا اسلامپور، اینا همشون از شاگردان آقای محمد رضا سرشار بودند.
مسیر سیمرغ، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه فجر از 12 تا 21 بهمن ماه 1401 خورشیدی از ساعت 9 تا 10:30 صبح از رادیو نمایش. مسیر سیمرغ.
سپاسگزار هستیم از شما شنونده عزیزی که با برنامه مسیر سیمرغ همراه هستید. ساعت 10:07 است. آقای رنجبر،
بله.
اصلا ما که داریم در مورد ادبیات حوزه ادبیات داستانی صحبت میکنیم، از دوستان عزیزم خواستیم که برای ما پیامک بدن و بهترین کتابی که تا الان خوندن رو به ما بگن. منتها یه چیزی تو ذهنم شکل گرفت که اصلا تفاوت بین قصه و داستان چیه؟
چه سوال خوبی خانم
حاتمی. خواهش میکنم. من خودم هم استفاده میکنم.
تمنا میکنم خانم حاتمی. البته که تفاوت‌ها در این حال که زیادن، شاید بیشتر تفاوت‌های آکادمیک هستن، برای مخاطب خیلی فرقی نکنه که قصه داره میشنوه یا میخونه یا داستان. اما به طور کلی اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم تفاوت‌ها رو، میشه گفت که قصه شاید در موازین خودش قاعده‌ها رو راحت‌تر میشکنه، از جمله شخصیت پردازی، از جمله پرداختن کاراکترها در روایت خودش. قصه ممکنه که خیلی سخت نگیره، حتی ممکنه با یک تیپ ما رو همراه بکنه وقتی که میخواد این کار رو انجام بده، اما داستان میره سراغ شخصیت پردازی. یکی دیگه از مهمترین تفاوت‌های قصه و داستان، روابط علی و معلولی، یعنی که در داستان وجود داره و پیگیری میشه، ولی در قصه لزوماً ممکنه که این اتفاق نیفته. یعنی چی؟ ببینید، در دنیای منطق که خب داستان از اون بهره بیشتری میبره، هر اتفاقی از پس اتفاقی که اون رو ایجاد کرده پیش میاد و این روابط علی معلولی پیگیری میشن توی داستان که چه چیزی باعث چه چیزی شده و این چیز جدید چگونه باعث چیز بعد از خودش میشود. این یکی دیگه از مهمترین تفاوت هاشونه. بازم اگر بخوام در مورد ساختار ادبی که بین قصه و داستان تفاوت ایجاد میکنه صحبت بکنم، باید بگم که ساختمون ادبی قصه بیشتر اوقات ساده است و خب توی چارچوبی بیان میشه که ما راهی جز اون نداریم برای مسیر قصه‌مون یا انتخاب دیگه ای نمی کنه شخصیتمون مگر اون چیزی که فکر میکنیم. اما در داستان این شخصیت ایجاب میکنه که مسیر قصه رو غیر قابل پیش بینی بکنه و خب خودش باز هم به نظرم به هنر نزدیکترش میکنه. خیلی طولانی شد خانم حاتمی، یه سوال پرسیدید
خیلی دیگه... دانشگاهی توضیح دادید
تفاوت.
از اونایی که مثلا دانشجوی بودیم به استادمون میگفتیم این چیه، جان کلامی به ما بگو که ما متن رو متوجه نمیشیم، شما بگید با اون بیان زیبا و شیبا. خیلی متشکرم. آقای رنج بر شما که داشتید صحبت میکرد، من میشنیدم حرفتون کاملا، منتها یه چشمم هم اینجا بود که دوست عزیز زمون از تهران همون در واقع بامداد خمار رو که به ما اعلام کرده بودن بهترین کتاب، ما گفتیم اسم کتاب دوم رو توضیح دادیم، ایشون زحمت کشیدن فرستادن شب سراب از خانم فتانه احمدی که خیلی متشکر هستیم از شما. حالا تو این فاصله تهیه کننده فکر کنم سرشون گرم هستش یه چند تا پیامک بخیر.
بله حواسشون نیست، ما بریم کاری که دوست داریم انجام بدیم.
سینا زرقام از تهران خواجه تاجدار رو به ما معرفی کردن.
یکی از کتابای مورد علاقه مادر خود منم بود که همیشه که در واقع در دوره‌ای که دستش بود به من میگفت که این کتاب خوبیه. نخوندمش ولی حتما باید سراغمون رفت.
حتما برید. آره. گلاره از کرمانشاه هم باز در واقع بامداد خمار و سراب رو گفتن، جلد دومش رو گفتن.
همراه همیشگی.
دوست دیگری کتاب بلوا. ایرانی سال بلوا، حالا خارجیارم گفته کتاب خوشه های خشم. بله. آقای میلاد شهریاری، متشکریم از شما، از لطفتون ممنونیم.
بله.
و جناب آقای ایشون کی هستن؟
اشکان جای... از شیراز که جای خالی سلوچ رو و چشمهایش رو معرفی کردن و حاجی آقا
متشکرم. این سه تا کتاب از نظرشون بهترین بوده. و دوست دیگری باز بامداد خمار رو ذکر کردن، آقای مسعود کوزچی از تهران سر.
شما یه تبلیغی دیدید. هم کردید همه یادشون اومد بامداد خمار خودشونو که اون موقع چه دوره‌ای بوده براشون. این چیزی که شما گفتید مثل اینکه کتاب تاریخی هم هست در دوره‌ای از زمان
که خیلی همگی. آره همین رو میگم. آره. اتفاقا الان آقای یا خانم طهماسب هم از تهران پیامک زدن، از چند تا کتاب نام بردن که این کتاب‌ها هم همین جور بود.
بله.
فراگیر شد
کاملا.
شوهر آهو خانوم، کلیدر.
بله.
و سوبشون.
بله. هر ستایشون هم کتابی خیلی مهمی هم. شما اگر همراه ما و مسیر سیمرغ بوده باشید میدونید که ما روز اولی که وارد شدیم به حوزه ادبیات و ادبیات داستانی سراغ همین آثار هم رفتیم و نویسندگانشون رو بیشتر شناختیم.
کتاب شکر تلخ رو دوست دیگری از کرمانشاه گفتن، شما
جعفر شهری هست نویسندش. بله، ببینید ما تهیه کننده کتاب خون وقتی داشته باشیم این شکلی به دادمون میرسه بدون این که بخوایم به جایی رجوع بکنیم. متشکرم، خواهش میکنم. خیلی فروتنانه نگاهمون کرده.
بله
بله، خواهش میکنم.
فروتنانه بود یا سرزنش کننده؟
نمیدونم، به هر حال سرزنش که نباید میشدیم ولی فروتنانه بود به نظرم. رضا زنگله از نازیاباد
گفتن کتاب درخت ها ایستاده میمیرن.
بله بله،
این کتاب رو برای ما گفتن. دیگه خیلی تعدادشون زیاده حقیقت. من اینا رو
شیب تند لطف مخاطبهای خوب رادیو نمایش رو در روزهای گذشته من که به عینه دیدم که با در واقع تعداد مشخصی پیامک شروع شد و همین شکلی تعدادشون داره بیشتر میشه. ممنونیم که همراه ما هستید، خوشحالیم که توجهتون رو جلب کرده مسیر سیمرغ. ما تا جمعه هم همچنان همراه شما میمونیم، در حوزه‌های مختلف بررسی میکنیم دوران تاریخی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو، چه در حوزه ادبیات و چه در حوزه‌های دیگری که حالا پیش خواهیم رفت. خانم حاتمی، اشاره شما به پیامک
خیلی جالب بود. آقای خانم محمدی از کرج ضمن اینکه باز به بامداد خمار و شب سراب اشاره کردن، نوشتن شطرنج با ماشین قیامت. این یکی از اون کتاب‌هایی هستش که اتفاقا امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم همچنان با ما همراه باشید که بیشتر در رابطه با این بدونید. این پیامک رو نوشته آقای رنجبر عزیزم، خودتون بخونید.
بله. سلام، جعفری از تهران. کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر بهترین کتابیه که من خوندم. این کتاب عبور از 60 در واقع عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر کتابیه که در حوزه خودآگاهی و خودشناسیه، برای اینکه در این دما همه چیز از بین میره، 60 درجه زیر صفر. و شما وقتی از اون دما هم بیرون بیای و بتونی زنده بمونی، دیگه هیچ چیزی نمیتونه از بین ببرتت. ممنونم از اینکه
خب آقای علیرضا پرمایه از شهر جدید هشتگرد، من پیامکتون رو نمیخونم چون نوشتید فرزام جان رنجبر، خودتون بخونید، زحمت
خواهش میکنم. علیرضا پرمایه عزیز، البته ای بابا از این بابت بود که خانم حاتمی در واقع این لطف رو
نه ایشون که محبت داشتن و نشونم میده که با شما آشنا هستن.
بله، علیرضای پرمایه عزیز یکی از مخاطبای همیشگی رادیو نمایش از شهر جدید هشتگرد که منم صبح بخیر میگم به شما، گفتن که یکی از بهترین کتابایی که خوندم کتاب چند جلدی 10 مرد رشید از آریان نژاد بوده. از برنامه خوبتون تشکر میکنم و خیلی متشکرم از شما.
اینو به این جهت گفتم شما بخونید که بالاخره در مقابل محبتی که ایشون دارن شما خودتون پاسخگو باشید.
بله بله، بسیار سپاسگزارم.
این آخرین پیامک رو هم اگر اجازه بدم من بخونم.
بله.
سارا از قم خودشون نویسنده معرفی کردن و گفتن که نوشته خودم رو براتون ارسال میکنم. برگ‌های زرد گلدونم که خوش شدن، تازه برگ‌های تازه رو دیدم، مثل خوشی‌های زندگی که لابلای سختی‌هاش گم میشه.
بحبه.
خیلی متشکریم. همینجور ادامه بدید، نویسنده خوبی میشید و ما میتونیم کتاب‌های شما رو در بازار کتاب ببینیم
انشالله. متشکرم از همراهیتون. اما اجازه بدید یک اشاره‌ای بکنیم به آمار حضور نویسندگان خانوم در حوزه ادبیات و نشر در این چند دهه گذشته. با اینکه اطلاعات نه امروز دیگه
اعتراض بکنن که روز مرد چرا دیگه از
شما این روز مرد در مورد نویسندگان آقا صحبت کردید خانم حاتمی که الان شما معترض خواهد.
خب نداشتیم برنامه اگه داشتیم صحبت میکردیم.
بله بله کاملا درسته، من بازندم چون خودم میدونم سر جمع میکنم بحثو. بسیار خوب، با اینکه اطلاعات تمنا میکنم لطف دارین، با اینکه اطلاعات خانه کتاب نشون میده خانم حاتمی توی این 40 سال گذشته، حالا در واقع آماری که تازه شده 40 سال رو در نظر گرفته، بیشتر از 1,320,000 عنوان کتاب در کشور به چاپ رسیده و در بخش نخست گزارش منتشر شده که آمار شمارگان نشر در این 40 سال اخیر به تفکیک عناوین، انتشار در تهران و شهرستانها، چاپ اول و دوم، تألیف و ترجمه و همه اینا اتفاق افتاده. نگاه کلی به آمارهای چاپ کتاب در و تعداد در واقع چاپ کتاب در 40 سال اخیر نشون میده که علیرغم افزایش مداوم تعداد کتاب ها در طول این 40 سال، اما از سال 85 تقریبا از ابتدای دولت نهم شمارگان کل کتاب ها یه سیر نزولی داشته. البته شیبش نسبت به اون شیب تند قبل از خودش که داشته بالا می اومده شیب خیلی تندی نیست، اما یعنی قبل از سال 95 برابر بوده با در واقع همه این دوره‌ای که بعد از 95 تا الان ما این تعداد کتاب رو داشتیم. خب این یه ذره نگران کننده است دیگه، توی 10 سال گذشته نشون میده که ما بعد از یک شیب تند سعودی در تعداد کتاب، منظورم تعداد چاپه نه تعداد عنوان، یه دفعی یه شیب رو به پایین پیدا کردیم. خانم حاتمی، البته که ما هنوز یه صحبتی راجع به نویسندگان داریم، اما شما اظهار نظرتون من خیلی برام جالبه بدونم که دلیلش چیه به نظرتون؟
ببینید آقای رنجبر، من دوستانی دارم خیلی برای من جالب هستن که همشون هم حالا یا در سطح دکتری تحصیلات دارند یا در سطح ارشد، کارشناسی ارشد، و اینها در اون حوزه هایی که مشغول به کار و تحقیق و پژوهش هستند، کتاب هایی رو در اون زمینه هایی که تخصص داشتن نوشتن. ولی وقتی من ازشون میپرسم که چرا اینا چاپ نشده، چرا منتشر نشده، اقدام کردید یا نه، بدون شک، یعنی فقط میرم به اشاره میکنم به پروسه سخت گرفتن مجوز و اون مراحلی که باید طی بشه. این یکی از اونهاست. حالا خود من هیچ وقت ریز نشدم وارد بشم ببینم چه به قول معروف مراحلی براش در نظر گرفته شدن که یک نویسنده‌ای که میاد اثرش رو مثلا شروع بکنه مجوز بگیره باهاش برخورد میکنه و این سخته برطرف کردن یا عبور از اون.
بله کاملا.
نکته دیگری که هست اینه که حالا بعضی هم که مجوز رو میگیرند، وارد در واقع قراردادهایی برای چاپ و انتشارش میشن، واقعیت اینه آقای رنج، باید بپذیریم، خیلی تلخه ها، ولی باید بپذیریم که تعداد کتابخانهای ما خیلی خیلی کمه. و وقتی تعداد کمه، خواهناخا تیراژی رو که در واقع یک کتاب باید چاپ بشه تعدادش میاد پایین. پس بنابراین اون نویسنده هم که زمان میذاره و در واقع شغلشه، نمیتونه روی در واقع بازگشت سرمایش، اون سرمایه گذاری که کرده و یا منبع درآمدش حساب بکنه. اینم یکی از این معضلاتی هستش که وجود داره. و از طرف دیگه هم نگاه میکنیم قیمت کتاب هستش که روز به روز داره میره بالا، حالا با توجه به شرایط اقتصادی که حاکم هست، مشکلاتی در زمینه چاپ، تهیه در واقع کاغذ وجود داره، همه اینا دست به دست هم میدن. یعنی شما نمیتونید بگید که در یک حوزه یک دلیل وجود داره که این آمار در این سطح هستش. نگران کننده است، بله نگران کننده است، ولی چند عامل دست به دست هم داده و ما رو به این وضعیت رسونده.
متوجهم. البته فکر میکنم که اگر بخوایم یه مقدار روشن‌تر نگاه کنیم و یه مقدار ببینیم که چقدر در واقع بازه تاریخی اکنون و با این میزان از رشد در واقع شبکه‌های اجتماعی، من خیلی موقع خانم حاتمی این آمار کتابخونی رو خیلی دقیق نمیدونم، برای اینکه خود من و خیلی از اطرافیانم اولا که کتاب هامون رو به صورت در واقع غیر کاغذی میخونیم خیلی هاشون رو، و در نهایت
اشاره خیلی خوبی
آره
بود.
و در نهایت یه چیز دیگه هم میخوام بگم، ما از کتاب بگذاریم، از این که کتاب خانی خودش یک آدابه، یک آیینیه برای اینکه شما متمرکز بشی روی یک مسئلهی و خودت رو بیشتر در واقع مشاهده بکنی، جهانت رو در اون کتاب بگردی و پیدا بکنی، همه اینا سر جای خودشون. اما مگر نه اینکه کتاب برای این نوشته شد در ابتدای تاریخ که دانشی رو مکتوب بده. حالا میخوام بگم که اگر ما این دانش رو از سایت‌های مختلف، از حتی ویدیوهای آموزشی، از خیلی جاهای دیگه، به فراخور زمان، به فراخور تکنولوژی که امروز بشر در اختیار داره دریافت بکنیم، این که ما هی در واقع سخت بگیریم که آمار کتاب انقدر دقیق است. نه، واقعیتش اینه که بشر در حال پیشرفته و این پیشرفته مشهوده دیگه. ما میبینیم که نسل امروزمون چقدر از نسل‌های قبل‌ترمون آگاه‌ترن. شاید جنس تفکرشون به خاطر اصلا باز هم تفاوت‌هایی که در زمانه وجود داره فرق بکنه، شاید از تفکر تحلیلی به تفکری که در واقع شاید کمی سطحی‌تره اما شامل‌تره انتقال پیدا کرده این جنس نگاه و نگرش. ولی همچنان هست، انسان داره پیشرفت میکنه، غیر ممکنه که این اتفاق نیفته.
تذکر بسیار خوبی بود آقای رنجبر، به خاطر اینکه در واقع هممون لاقل مترو سوار شدیم، از اتوبوس استفاده کردیم. میبینیم بعضی از مسیرها به خصوص که طولانی هستش، من خودم بارها دیدم که به ویژه نسل جوان همشون دارن کتاب صوتی گوش میکنن.
بله، خود من باز هم، حالا من نسل جوانم دیگه، ببخشید،
خواهش میکنم،
بزرگ باید. من خودم هم کتاب صوتی خیلی گوش میدم، خیلی زیاد. و اونم
این که این برنامه در رابطه با نویسندگان ها خواستم توضیح.
بله بله، میخوام بگم که نگران نباید بود خیلی. آره، خیلی نباید نگران باشیم و امیدوار باشیم که این دانش انتقال پیدا بکنه با هر روشی و تو حوزه ادبیات داستانی در هر اصطلاحاً مدیومی، در هر قالبی.
آقای رنجبر، صحبتتون کاملا متین هستش، منتهای مراتب ببینید آماری که در واقع وجود داره، خب من قبول دارم این آمار نمیتونه دقیقا منطبق با واقعیت باشه. بله. به خصوص این که ما لااقل از نظر تولید منابع علمی در خاورمیانه حرف برای گفتن داریم.
بله.
از خیلی از کشورها وضعیت بسیار خوبی داریم. بعد بیشتر جوانهای ما تحصیلات دانشگاهی دارن. نمیتونیم بگیم این تعداد از جمعیت از کتاب دور هستند.
بله. بله.
پس بنابراین نمیشه هم زیاد به این آمار بسنده کرد.
بله.
منتها میخوام بگم در یه واقعیت هایی هم در کنار این داریم، مثل این که مثلا بهای
بله،
تمام
بله.
شده ای کتاب بالاست.
متوجه.
خب اونهایی که در واقع حالا میبینن از تخفیفات مختلف استفاده میکنن، به هر طریقی خدا رو شکر در مناسبت های مختلف این شرایط گذاشته میشه که کتاب به بهترین وجهی در اختیار خوانندش قرار بگیره. بله. اینها هم حرکت های خیلی خوبی هستش.
کاملا.
یه زمانی بن کتاب داده میشد. یادتون هست؟
برای حتی نمایشگاه. بله. یاد نمایشگاه.
بله.
به خیر، امیدوارم که سال آینده نمایشگاه خیلی خوبی برگزار بشه، حالا که ما داریم در حوزه ادبیات و داستان صحبت میکنیم.
انشاءالله. و من خیلی دوست داشتم در رابطه با آقای سرشار به این موضوع هم اشاره بکنم که جناب آقای سرشار فعالیت‌های ادبیشون رو در دوران پهلوی در واقع آغاز کردن. در دوره اوجگیری انقلاب در واقع توی فعالیت‌های سیاسی انقلاب افتادن، تاثیرگذار بودن و قبل از انقلاب ایشون مجموعاً 4 تا کتاب داشتند و چند تا داستان کوتاه، اما بعد از انقلاب 57 حدود 14 عنوان کتاب نوشتن.
بله.
در قالب‌های مختلف، داستان، نقد، پژوهش و غیره. میخوام بگم که اینم در تکمیل صحبت شما، اگر ما نویسنده ها رو جدا جدا ببینیم و در واقع اون مسیری که طی کردن، بهتر میتونیم به یه ارزیابی خوبی
متوجه.
برسیم.
بله.
که این آمار در کارهای اینها و فعالیت‌هایی که انجام دادن ملموس تر هستش، واقعی تره.
بله.
رسیدیم به 10:28 دقیقه، زمان خدافظی هستش. آقای رنجبر اگر مطلبی هست
خواهش میکنم
جمع‌بندی بکنیم، ولی ادامه بحث رو فردا خواهیم داشت.
بله بله، فردا تو حوزه ادبیات دفاع مقدس و پس از اون ادبیاتی که باز هم مثل سینما بررسی میکنیم که امروز ما درش در واقع حضور داریم و ما داریم در واقع آثار رو مطالعه میکنیم، کتابی که در این سالهای اخیر دارن چاپ میشن، همه اینا رو بررسی خواهیم
بله.
کرد.
به تدریج میایم جلو.
سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودی.
از شنونده های عزیزی هم که پیامک دارن ما رو یاری کردن بی نهایت قدردان هستیم.
متشکرم. تا فردا.
خدا نگهدار.
خداحافظ.